بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 603 صفحه 50. قال القاضی معنی الآیتین ان المحتضر اذا اراد الوصیه ینبغی ان یشهد عدلین من ذوی نسبه او دینه علی وصیته او یوصی الیهما احتیاطا. پس در وصیت داشتیم و دومین آیه ای که مربوط به وصیت بود مطرح کرده بودیم. این آیه دومین آیه مرکب بود از دو آیه. مضمون آیه اول این بود که اگر محتضر خواست وصیت کنه دو تا شاهد برای وصیتش بگیره، اون هم دو شاهد از خودتون یعنی از بین المسلمین، و اگر دو شاهد از بین المسلمین نبود آخران من غیر کن دو تا شاهد از غیر مسلمین بگیره. بعد نحوه شاهد گرفتن معلوم بود، نحوه شهادت دادن رو هم آیه بیان میکرد که اگر درباره این دو شاهد دیگر که مسلمان نیستن شک براتون پیدا شد قسمشون بدید. بعد از نماز عصر یا بعد از نماز شهادتشون رو ادا کنند، این یه شرط. شرطی دیگه اگر براتون شک پیدا شد قسمشون بدید و اونها باید این چنین قسم بخورند که ما با این شهادت متاع دنیا رو نمی خریم ولو اون کسی که ما داریم به نفع شهادت میدیم خونخی شما باشه. این مقاد آیه اول بود که آیه ظاهرش این بود که اشهاد کنید یعنی شاهد بگیرید، اونتا به نحو مخصوص، به نحوی که ادا کردنش بعد از نماز باشد و اگر تولید شک کرد قسمی هم به این برای این شاهدات در نظر گرفته شد که اشهاد خالی نبود، نه که فقط دوتا شاهد بگیریم. دوتا شاهد بگیریم با این شرط که وقتی ادای شهادت میکنند بعد از نماز ادا کنند و اگر هم اداشون مشکوک شد همراه کنند ادای شهادت رو با قسم، زمینه کنند با قسم. این مفاد آیه اول عمدن من دارم این متن رو توضیح میدم چون کلمات قاضی و ردی که مرحوم محقق ولیشون داره با این کلماتی که من میگم روشن تر میشه. آیه بعدی میگفت اگر مطلع شدید که اون دو شاهد غیر مسلمان که قسم خوردن به دروغ قسم خوردن، در اون صورت قسم رو بدهید دو نفر دیگر که از اولیاء میتن یاد کنند و اونها اولا هستند از اون قبلی ها که مسلمان نبودند. بعد طبق قسمی که این اولیاء برسه میخورند یعنی اولیاء میت یاد میکنند طبق اونها شکنند. این مفاد دعایی بود. حالا ملاحظه کنید قاضی چی میگه. با اینکه ظاهر آیه اشهاد، قاضی هم اشهاد رو مطرح میکنه هم وصیت رسن، میگه مفاد آیه اینه که دو نفر رو شاهد بگیرید یا اینکه احتیاطاً به اون دو وصیت کنید، نه خودتون وصیت، نه که وصیی داشته باشید و دو نفر رو شاهد وصیتی که به اون وصی القا میکنید بگیرید، بلکه اصلا مستقیم وصیت رو به این دوتا شاهد القا کنید. یه بار اینطوری که این میت به وصی وصیت میکنه، دو نفر هم شاهد میشن که این وصیت انجام شد. یه بار اینه که نه، میت اون دوتا شاهد رو اصلا وصی قرار میده. در آیه این نبوده که دوتا شاهد وصیت قرار داده بشه، در ظاهر آیه نبود، ولی قاضی میگه مفادایی میشه، یا اون دو را شاهد میگیرید یا اون دو را احتیاطاً وصی کنید. اگر از خودتون پیدا کردید شاهدی، این چنین عمل کنید. اگر نه از غیرتون، یعنی از غیر مسلمین دو نفر شاهد کنید. بعد این دو نفر باید قسم بخورن. اگر شک براتون پیدا شد، این دو نفری که از غیر شما هستن باید قسم بخورن و قسمشون باید قسم تلیزی باشه و قلزتش هم در وقت باشه، نه در نحوه قسم خوردن. یه بار نحوه قسم خوردن رو قلیز قرار میدن، مثلا میگن که والله این چنین، اگر هم من دروغ بگم مثلا رویم سیاه باد، عذابم زیاد باد، یه همچین قلزت هایی به قسم میدن که این خود قسم رو قلیز میکنه. یه بارم میبرم در یه جای خاصی قسم میخورم، مثل کنار کعبه، این قلزت در قسم نیست، قلزت در مکانه. یه بارم در زمان خاصی قسم میخورم، چون در روز عرفه قسم میخوره، یا مثل بحث ما در بعد نماز قسم میخوره، این قلزت در وقته، یعنی قسم رو قلیز میکنن در وقت. گاهی قسم رو قلیز میکنن در مکان، گاهی اون قسم رو قلیز میکنن در خود مسجد قسم. اینجا آیه میگه که قسم بدهید این دو نفر رو اگر شک کردید، و در قسم هم قلزت به کار ببرید، منتها قلزت در وقت، وقتش رو یه وقت مهم بذارو بدید و اون وقت وقت بعد از صلات، بعد از صلات قسم شد. بعد آیه بعد رو قاضی وارد میشه، میگه که آیه بعد میگه اگر خلاف واقع روشن شد، روشن شد که این دو نفر ولو قسم خوردن اما خلاف قسم خوردن، در این صورت قسم رو به اولیاء میت واگذار کنید که اونها قسم بخونن و که باید قسم اونها رو کنید. این بیانی که قاضی برای آیه میکنه. بعد از این که بیان میکنه میگه که این آیه در یه فصل منسوخه، در یه فصل ثابته و منسوخ نیست، چون دو وقتی استیم که رزم کنید. صفحه 603 است، این صفحه 50. قال به قاضی من الآیتین، من این دعایی که پشت سرم آمدن که ما هر دو رو مجموعاً آیه ثانیه قرار دادیم در باب وصیت، من این دعایی این است که محتضر اگر بخواهد وصیت کند سزاوار است که شاهد بگیرد دو تا عادل رو، که این دو تا عادل یا از ذوی نسبش باشند، یعنی قمخیشش باشند، یا از ذوی دینش باشند، یعنی هم دینش باشند، قمخیشش نباشه ولی دین خودش رو داشته باشه، این مسلمان باشه، شاهد بگیرد این دو عدل رو علا وصیته متعلق به یشهده، شاهد بگیرد دو عادل رو که این چنین هم، یعنی دو عادل از قمخیش یا دو عادل از همدین همکیش، این رو شاهد بگیرد علا وصیته. این یه تفسیر برای آیه، تفسیر بعدی هم کرده، او یوسی علیه ما احتیاطن، یا به این دو عدل وصیت کند احتیاطن، نه اینا رو شاهد بگیره به اینها وصیت کنه، احتیاطن من رو شوشنه، یعنی لازم نیست وصیت کنه، احتیاط کنه به اینکه وقتی مالی از بین نره اتفاقی نیفته احتیاطن وصیت کنه، که وصیت رو واجب نکرده، گفته احتیاطاً وصیت کنه، که بعد مرحوم عقل رد میکنه، میگه که طبق مبانی ما وصیت واجبه، صرفاً احتیاط نیست. فعین لمیت اتهما، اگر این محتضر این دو عدل رو نیافت، دو عدلی که قمخیشش باشن یا حداقل از همدینهای او باشن نیافت، به انکان فی سفرین، این که مثلا در سفر بود قمخیشش همراهش نبودن یا همکیشاش همراهش نبودن، فآخران منزله هم، دو نفر دیگر رو از دیر ذوی نسب یا ذوی دین انتخاب کنند. ثم وقع نزاع و ارتیاب، اگر بین اون شاهدها و ورثه نزاعی برپا شد و شکی تولید شد، اقسما، اون دو شاهد قسم داده می شود. ببینید مشخص نمی کنه چون اون دو شاهد آخران من غیر کومند یا اثنان من کومند، ظاهرن هر دو رو داره می شود، ولی مرحوم محقق غزنوی فرمودن آخران من کوم اگر شکی تولید شد اون دوتا رو قسم بدین، یعنی اگر آخران من غیر کم، آخران من غیر کم رو اگر شکی تولید شد قسم بدین، نه اسنان من کم رو. در مورد اونها حرفی نزد، ولی خب قاضی ظاهرن مطلق داریم بگیم سمه این وقع نزا اون ورتیابون اقسما، این دوتا شاهد قسم داده میشنن الله صدق ما یقولان، قسم داده میشن که بگویید ما راست گفتیم. به تقلیز فلوقت، این به تقلیز مربوط به قسمه، یعنی قسمی که همراه با قلزت باشه، یعنی یه قسم معمولی نیست، یه قسم قلیز باید یاد کنه. اما قلزت در متن قسم نیست، قلزت در مکان یاد کردن قسم نیست، قلزت در وقته، یعنی وقت وقت مهم نیست. بعد از صلات دیگه آیه داره که بعد از نماز بیان ادای شهادت کنن و اون وقت اگر شکی کردن قسم بخورن. پس قسم قلیز است اونتا قلزتش در وقتش. من عبارت اینطوری معنی کردم همون چی که ذکر کردم، تقلیز رو مربوط کردم به بخص ما، فل وقت هم مربوط کردم به تقلیز، یعنی قسم قسم قلیز باشه و قلزتش هم در وقتش باشه، نه در مکانش در مزنش. در کتاب شما من قبلا دیدم که بین تقلیز و فل وقت بیرون گذاشته و خون یه روزیه توجه میشه دیگه، نمیگه تقلیز در وقت چنانچه الان من منع کردم، بلکه میگه قسم بخوره به تقلیز تموم شد. و فل وقت منش این رو یعنی در همون وقت، در همون لحظه‌ای که شک میکنید قسمش بوده، همون لحظه‌ای که شک میکنید قسمش بوده. چه با شک میکنید؟ او که ادای شهادت میکند، آیه میگه بعد از نماز ادای شهادت کند، خب ادای شهادت میکنه، بعد ما همونجا شک میکنیم، میگه فعل وقت یعنی همون وقت هم قسمش بوده، یعنی بازم بعد نماز. میبینید مفاد اون چی که در کتاب شماست با مفاد اون چی که من میگم هر دو یکی، میگه که قسم رو غلیظ بخوره، اما فعل وقت یعنی همون وقت، همون وقت شک، نذارید مؤخر بشه، نذارید ما بعد صلاتی که این ادای شهادت کرده بگذره و بعدها قسم بخوره، بلکه فعل وقت یعنی در همون وقتی که ادای شهادت کرد و برای شما شکی به وجود آمد همون وقت قسمش بگیرید، چون باز ملاحظه میکنید نتیجه اینه که بعد از نماز قسم بخوره. اون معنی اولم که من کردم میگوی که بعد نماز قسم بخوری، ولی فرقی که بین اون معنی اول و دوم هست اینه که بنابر معنی دوم خود قسم قضیز میشه، ولی بنابر معنی اول وقتش قضیز میشه، خودش یه قضیز میشه. هر دو جون میشه معنی کنیم، البته که کتاب ما بیرگول نزشته به همون نحوه اولی که من معنی کردم معنی میشه، کتاب شما که بیرگول میشه به نحوه دوم معنی میشه، ولی نتیجه همینه، بعد نماز وقت قسم خورده میشه. خب تا اینجا مفاد آیه اول رو قاضی گفت، از فعل و طلع علا انهما کذبا شد وارد آیه دوم میشه که آیه دوم میگوید فعل اصر علا انهما استحقا اسما، اون رو میخواد توضیح بده. اگر فعل وقت من اگه همون وقت باشه بره، یعنی بنابر معنی دومی که من کردم فعل وقت الفلام شسرام عهد میشه، ولی بنابرای من اول نه لازم نیزد جنس کن جنس فعین طور اعلا انه همه کذبا، اگر اطلاع حاصل شد به اینکه این دو شاهد دروغ گفتن، اطلاع حاصل شد به امانت و مزنت، این به امانت و مزنت متعلق به اطلاع است، اگر به وسیله اماره یا زنی اطلاع پیدا شد که اینها دروغ میگن، حلف آخران من اولیای میت، دو نفر دیگه که از اولیای میت هم قسم بخورن، قسم اونها تغییر داده میشه و قسم اون دست شاهد. گفت به امارتن و مزندتن او نیمورد، شاید هم منظورش دوتا باشه، یعنی واقعا او باشه امارتن او مزندتن. اون شرح نزولی که من قبلا یه اشاره کرده بودم در شرح نزول اماره وجود داره، یعنی مختزل قبل از مرگش تمام اموال خودش رو کاغذ می‌نویسه، بعد لای اموال قرار میده بدون این که به این دو تا شاهد اعلام کنه که من نوشتم. بعد که شاهدا دزدی میکنن اموال تغییر ورثه میدن، ورثه کاغذ رو میخونن میبینن کمه. از طریق این اماره که خوندن اون کاغذه میفهمن که این شاهد دروغ گفتن. گاهی با اماره معلوم میشه، مثل همین خطی که الان عرض کردم، گاهی هم با مزنه معلوم میشه، یعنی طوری داره ادا میکنه که برای ما گمان حاصل میشه که این برای دروغ میشه، ولو اماره این در اختیار نداره. پس مزنه رو میشه حرف تفسیر بیزید در اماره، میشه نمی کتا بگیم که چیز خراب میدید، هر توش درست. تا اینجا قاضی آیه رو معنا کرد. حالا میخواد درباره این آیه داوری کنه. آیه رو دو جور معنا کرد. در معنی اول آیه رو نازل کرد به شهود، به اشهاد. در آیه دوم آیه رو نازل کرد به وسیلت. در معنی اول گفت دو تا شاهد بگیرید، در معنی دوم گفت به دو نفر احتیاطاً وسیلت کن. دو جور آیه رو معنا کرد. میگه اگر مراد شاهد باشد آیه منسوخه، اگر مراد وصیت باشد آیه ثابته. چون اگر آیه ناظر به اشهاد باشد خلاف و منسوخ نباشد خلاف قاعده لازم نیست، اما نمیتونیم خلاف قاعده رو مرتکب بشیم، باید این آیه منسوخ شد. اگر وصیت آیه ناظر به وصیت باشه خلاف قاعده لازم نمیاد، بذار آیه رو لازم نیست بگیم نصر آیه رو ثابت نیم. اگر آیه مربوط به شهادت باشد قانون اینه که شاهد قسم نمیخوره، ولی آیه داره میگه این دو نفر قسم بخورن، دو نفر با اینکه شاهدن باید قسم بخورن، خب این خلاف قاعده است. چون خلاف قاعده است باید گفت این حکم آیه الان اجرا نمیشه، قبلا اجرا میشد نسخ شده تموم شده دیگر اجرا نمیشه. اما اگر آیه ناظر به وصیت باشه ایبی نداره که بگیم وصی قسم بخوره، اون دو نفر میشن وصی. آیه میگه این دو نفر قسم بخورن، وصی قسم خوردنش ایراد داره، چون وصی در صورتی معاف از قسم است که امانتدار باشه. وقتی ریب و شک برای ما پیدا شد امانتش مخدوش میشه، وقتی که معاف از قسم نیست میتونه قسم بخوره. ول حکم منسوخون، یعنی حکمی که در آیه آمده، این کانر اسنانو شاهده، این اگر اون دو نفری که خدا در آیه مطرح شده شاهد باشند آیه رو باید نسخ کنید منسوخ بدونید، اما اگر اون دو نفر وصی باشند لازم نیست آیه منسوخ بشه. فعین نو چرا باید آیه منسوخ باشه در فرض این که اون دو نفر شاهدن؟ فعین نو شنی نسلا یهلف و شاهد، قانونی که شاهد قسم نخواد، در حالی که آیه داره میگه قسم بخونه، پس بعد میشه شاهد نبوده، یا باید بگیم شاهد نبوده که آیه نگه داریم، یا باید بگیم شاهد بوده با آیه منسوخ. ایشون که در فرض این که این داره پشت داشتن باید بگیم آیه منسوخ. ولا یا آرز و یمینهو به یمین الوارز، یمین شاهد با یمین وارز مارزه نمی کنه. آیا مگه در آیه معارضه یمین وارث و یمین شاهد مطرح شده بود؟ شاهد خلاف وارث میگه، در آیه اینطور مطرحه، شاهد میگه که اون ظرفی که شما ادعا میکنید ما از بین اموال میت شما برداشتیم برداشتیم، وارث وارث میگه چرا برداشتیم، اختلاف بینشون هست، ولی آیه میگه شاهد قسم بخوره، آیه نمیگه وارث قسم بخوره. ولی قاضی داره فرض میکنه که الان امر دائر است بین قسم خوردن وارث و قسم خوردن شاهد، و آیه داره قسم خوردنه، شاهد رو معارض قسم خوردنه باعث خرم میده و قلبه میده و قسم خوردن باعث الان داریم تو برم بخورم. اصلا این شاهد نباید قسم بخوره، وارث باید قسم بخوره، نه اینکه بین شاهد و وارث معارضه شود تازه حقم به شاهد داده شود. عبارت با این بیانی که من کردم عبارت دوم همون مکادش همون عبارت اوله که لا یعنی با شاهد، شاهد قسم نمی کند یعنی قسمش معارضه پیدا نمی کند با قسم وارث. ممکنه با شما جمله دوم رو تفسیر جمله اول قرار ندید، گویا که قاضی فکر میکند که شاهد هم میتونه قسم بخوره، وارث هم میتونه قسم بخوره و این دو قسمشون معارض میشه. وقتی داره میگه که قانون این است که شاهد و وارث قسمشون معارض میشه، بعد مرحوم محقق وقتی میخواد این تیکه کلام قاضی رو رد کنه میگه معارضه یه اتفاق نمیفته، فقط شاهد قسم بخوره، وارث که قسم نمیخوره، فقط شاهد قسم بخوره چه قاضی اصلا معارضه ای در کار میشه. ولی خب الان قاضی ادای معارضه میکنه، شاید منظورش این باشه که اگر هر دو قسم بخورن معارضه حاصل میشه و به خاطر اینکه معارضه حاصل نشه شاهد باید قسم بخوره و اگر شاهد قسم بخوره خلاف قاعده درست میشه. جزم میکنم این جمله دوم همون مفاد جمله اول رو تکرار میکنه. و ثابتون، ثابتون حتی بر منسوخونه، و الحکم منسوخون این کان الاسنان شاهده و همین حکم ثابتون این کان وسیله. اگر اون دو نفر اون اسنان وسیع باشن حکم آیه ثابت شد، یه لازم سایر نسخ کنیم. چرا؟ چون خلاف قاعده دیگه میشه، وسیع میتونه قسم بخوره، شاهد نمیتونه قسم بخوره. اگر شما این دو نفر رو شاهد قرار بدید با توجه به اینکه آیه بهشون حق قسم داده خلاف قانون لازم میاد، پس لطفاً که بگیم آیه منسوخه. اما اگر این دو نفر رو وسیع قرار بدید با توجه به اینکه وسیع میتواند قسم بخوره آیه مشکل پیدا نمیکنه، آیه میگه وسیع قسم بخوره، لذا لازم نیست ما آیه رو نسخ کنیم، میگه حکم ثابته. ولی حکم ثابتون این کانا این یعنی اسنان رسید. بعد یه معترضی میگه که یه خلاف قاعده در فرض دوم هست، اگر شما اون اسنان رو وسیع بگیرید بازم خلاف قاعده است، چون در آیه دوم گفته میشه بعد از اینکه وسیع قسم خورد و شما قسمش رو نپذیرفتید بذارید اولیاء میت قسم بخورند، رد میکند قسم رو از وسیع به اولیاء میت. وسیع قسم خوردن ایراد نداره، اما رد این قسم از وسیع به میت مشکل هست و این مشکل تو آیه هست. قاضی جواب میده که اینکه ما وسیع رو قسم میدیم در صورت شک قسمش میدیم، وقتی قسمش رو قبول میکنیم که امانت دار باشه، اما وقتی برای ما روشن شد که این امانت دار نیست و دروغ گفته دیگه قسمش رو قبول میکنیم، قسم از او رد میکنیم به برسه. پس این که میبینید وسیع قسم میخوره قسمش رو رد نمیکنیم به برسه، ما جاییست که وسیع امانت دار باشه و در مانهنوفی و در آیه ثابت شده که این وسیع مورد بس امانت دار نبوده. آیه می فرماست فا این اصر علا انهمان استحقا اسما، یعنی اگر روشن شد که دروغ گفتن امانت داری نکردن اون وقت باید قسم رو از وسیع رد کنیم به برسه و این اشکالی نداره که رد کنیم و قسم رو از وسیع به برسه در وقتی که روشن میشه که وسیع امانت داره. بله اگر ثابت شد که وسیع امانت داره رد وسیعت به برسه جایست، که آیه مجتمل بر این مطلب هم نیست، آیه مجتمل بر مطلبیست که جایست. و رد الیمین الى ورثه اما لظهور خیانت وصیین او لتغییر دعوا، او لتغییر دعوا، او لتغییر دعوا که بعدن میاد مطلب حتی بر همین اما لظهور خیانت وصیین است. این که ما یمین رو از وصی به ورثه میت رد میکنیم و به ورثه میت میگیم شما قسم بخورید، به یکی از جهته، یا برای اینه که وسیع ها خیانت کردن چنانچه مفروض آیام همینه که فعین اصر علاوانه همه استحق اسما، چون خیانت کردن قسم لیوانه رو میگیم رد میکنیم به ورسه، و رد کردن قسم از وسیع به ورسه در فرض خیانت ورسه اشکال نداره، در فرض امانت ورسه اشکال نداره. فعین تصدیق الوسیع بالیمینه لامانته، این تصدیق اسم این نسل امانتی خبره. این که ما وسیع رو به کمک یمین تصدیق میکنیم به خاطر اینه که امانت داره. حالا در معنی امانت داریش از من رفته، پس ایبی نداره که قسمش رو قبول نکنیم، بلکه قسمش رو رد کنیم به برسه. اول تغییر دوا از کلمه اول تغییر دوا عطفه بر اعمال ظهور خیانت، عطفه بر پین تصدیق وسیع بالیمین لامانته نیست. اون یه جمله مترزه بود، تعلیل میکرد شق اول رو، حالا داریم شق دوم رو مطرح میکنیم. یه تغییر دعوا، تغییر دعوا رو ملاحظه کنیم. من تغییر دعوا رو ابتدا به صورت جزئی توضیح میدم، بعد کلیش میکنم. جزئی در همین مورد بحث ما، اینا ظرفی رو این دوتا مسیحی که شاهد بودن یا وسیع بودن برای اون مسلمان، یک ظرف رو از بین اموال این میت که مسلمان بود دزدیده بودند، بعدم قسم خوردن که ما ظرف نداشتیم. بعدها مسلمان ها اون ظرف رو تو دست این دو نفر دیدن، گفتن که شما که گفتن نداشتیم، حالا که این دستتون پیداست. اونا ادعا رو تغییر دادند، گفتن ما خریدیم. اول می گفتن نه که زفت شما نیست، ادعا رو تغییر دادند که خریدیم. منطور بیانه ای نداشتیم که شهادت بدهد بر خریدن ما. اگر ما اعتراف می کردیم نمی تونستیم اثبات اشتراک کنیم، و وقت شما ما رو محکوم می کردیم. لذا اصلا از اول این کار کردیم. این کارمون به خاطر این بود که میدیدیم اگر ادعا کنیم خریدیم نمیتونیم اثبات کنیم خریدنمون رو، و چون نمیتونیم اثبات کنیم خریدنمون رو از اول این کار کردیم که راحت میشیم. خب ببینید، در ادعای اول ورثه ادعا میکرده که شما دزدید، اونا این کار میکردن، اونا میشدن منکر، ورثه میشد مدعی. بار دوم اونا شدن مدعی، گفتن ما خریدیم، ورثه گفت نخرید، فرشید ممکن. ادعا تغییر کرد، با تغییر ادعا یمین عوض میشه. تا حالا این دوتا شاهد یا دوتا وسیع منکر دزدی بودن، منکر باید قسم بخوره. حالا ورثه منکر اشتراک میشه، ورثه باید قسم بخوره. قسم از وسیع به ورثه منتقل میشه چون ادعا تغییر کرده، یعنی مدعی و منکر عوض شدن. در قبل مدعی اون ورثه بود، منکر قسم میخورد، یعنی وسیع قسم میخورد. حالا منکر دیگه وسیع نیست، منکر ورثه است، ورثه قسم میخورد. هر جا تغییر دعوا بشه قسم رد میشه. در باره این که نوشته لحاظ میشه یا نمیشه ما بحثی داریم، میاد خودشو مطرح میکنه، میگه ورثه غایب بودن از میت، چجوری میتونه قسم بخوره؟ به خط که نمیشه اعتماد کرد، من یک کسی بگه به خط اعتماد کرد، این بحث میاد که نوشته به دستخور هست یا دستخور نیست، این بحثی که انشاءالله میاد. خب من تغییر دعوا رو به صورت جزئی در همین مورد بحث خودمون مطرح کردیم، زیاد اتفاق میفته تغییر دعوا، کلیش بکنیم زیاد اتفاق میفته. از اونجا هم داریم جایی که طرف به همین صورت از اول منکر میشه، بعد اگر در حین این کار یه چیزی رو ادعا کنه زود منقلب میشه، میشه مدعی، منکر میشه مدعی. این که تغییر دعوا صورت میگیره، قسم از منکر به مدعی رد میشه، ولی در واقع از منکر به منکر دیگه رد میشه، یعنی ردی در تقوا پیدا نمی کنه. قبلا مال منکر بود، الان مال منکر، منکرها عوض شدند. لذا قسم جاری نشد. قول تغییر دعوا یعنی رد یمین به ورثه به خاطر ظهور خیانت وصیه نیست، تغییر ادعا پیش آمده. چون تغییر ادعا پیش آمده، قسم که قبلا مال این منکر بود حالا مال این منکر دیگه می شود، یعنی منکری که قبلا مدعی بود. تا این که حرف قاضیه. و فی هم نزا کلام مرحوم محصولی شروع میکنه به اشکال کردن. دو تا اشکال بر قاضی وارد میکنه. یک اشکال این که خلاف ظاهر عمل کردی، آیه اشهاد رو مطرح میکنه، تو وصیت رو از کجا اضافه کردی؟ اشکال دوم در مورد نسخ آیه است. وقت اون مورد نسخ آیه دوباره مشتمل میشه بر چندین اشکال. حالا اشکال اول شما نرز بکنم. اشکال اول اینه که شما ظاهر آیه رو که ملاحظه کنید ببینید ظاهر آیه اشهاده. اشهادم به نحو مخصوص، به نحو مخصوص یعنی باید برای ادا حبس بشن، من بعد صلات تحبسونه هم من بعد صلات، یعنی نذارید شهادتشون رو ادا کنند، شاهد بشن ولی ادای شهادت نکنن تا بعد از نماز. بعدم اگر شک کردید شهادتشون رو زمینه کنید با قسم. پس دو تا چیز گفته شده، یکی این که شهادتشون بعد نماز باشه، یکی این که انده شک زمینه بشه با قسم. پس اشهاد به وجه خاصی مطرح شده، به قول ایشون هر وجه مذکور به یه وجه خاصی مطرح شده. این مفاد آیه است، وصیت کردن از آیه در نمیاد. بعدم تازه گفتید که وصیت احتیاطیه. یه مشکل دیدم اینجا پیدا میشه که بنابر نظر ما شیعیان وصیت احتیاطی نیست، وصیت واجبه. وجودش هم به دو دلیل، یکی روایت، یکی هم این که جلوگیری شود از ضایع شدن حق. اگر این وصی وصیت نکند، شاید اگر این میت وصیت نکند، شاید بعد از مرگش حقی ضایع شود. حالا حق خود میت یا حق کسانی که از میت طلب داشتند. و چون ضایع کردن حق حرام است، پس حفظ حق واجب می شود و وصیت هم چون مقدمه این واجب می شود واجب می شود. پس وصیت به نظر شیعه واجبه، هم به دلیل وجود روایت، هم به دلیل اینکه حقی ضایع نشود. شما چرا وصیتی که واجب است گفتید احتیاط است؟ دو تا اشکال جدیم ها، یکی اینکه خلاف ظاهر آیه است، یکی اینکه حالا که وصیت رو از آیه در آوردی تحمیلا، چرا واجبش نشدی، چرا احتیاطش کردی؟ چه احتیاطی داره میشه؟ و فی ان ظاهر من الآیه الاشهاد، ظاهر از آیه اشهاده، نه ایسا ظاهر اینه که شاهد بگیرید نه وصی بگیرید، اون هم علی وجه مذکور. لا انه ان اراد الوصیه یفعل ذلک احتیاطا، نه اینکه منظور آیه اینیست که اون میت اگر اراده کرد وصیت را وصیت می کند احتیاطا، یا یفعل ذلک احتیاطا، چون اراده گفته اینم یفعل بخونیم بهتره. ضمیر انه رو به میت و محتضر برمیگردونیم، ضمیر اراده و یفعل به او برمیگرده. مفاد آیه نیست که اون محتضر اگر اراده کرد وصیت را یفعل ذلک احتیاطا، یعنی وصیت را احتیاطا انجام میدهد، این مفاد آیه نیست. این ما اشکال اول. اشکال دوم و یقول الاصحاب، و یقول الاصحاب ان الوصیه واجبته، و یدل بر این وجوب روایت عنهم علیه السلام. ولعنه، این ولعنه عطف بر یدل است، یدل علیه روایه، یعنی یدل علی الوجوب روایه. ولعنه و به تقدیر این که به جای یدل علیه روایه اینطور بذارید، ان و یقول الاصحاب ان الوصیه واجبه للروایه انهم علیهم السلام و لانه یکون. این ولنه واجبه بر روایت است که از ید الله علیه الروایه فهمیده میشه، این اصل بر توهمه که انه گوینده توهم کرده که به جای ید الله علیه الروایه گفته للروایه، اصل گرفته لانه رو بر للروایه که خودش توهم کرده. این اصل بر توهم در کتب نحوی مطرحه، مفصل در باب چهارم مغنی مطرح شده، خود سویتی به طور مفصل در اتقان آورده و در اتقان گفته اطولر تباهم لازم نیست حتما تباهم باشه، ممکنه شخصی بدانه که چی گفته ولی خودشو عمدن به تباهم بزنه، یعنی میتونه این تباهم تباهم واقعی باشه میتونه تباهم ساختگی باشه. الان خود محقق میدونه گفته ید الله علیه روایه، لروایه نگفته ولی فرض میکنه تباهم کرده که لروایه گفته، لعنه او رسو بر اون متبهر خودش میگیره. پس لازم نیست بگید که اشتباه کرده، حتی در تباهم رو حتی بر تباهم رو در کلمات خدا میگن هست، اون که خدا هیچ وقت فراموش نمیکنه، تباهم نمیکنه که چی گفته، عمدن اینطوری میاره. تو اتقان ملاحظه کنید حتی بر تباهم هم دیرم تو قرآن میاره اینجا ما از بر تباهم به لعنه او قد یکون. چرا واجب است وصیت؟ زیرا شأن این است قد یکون علی المیت شیئون، یعنی کسی از اون چیزی طلب داره، او لهو شیئون یعنی میت از کسی طلب داره، اون وقت فبه ترک الوصیه یزی و یطلف و یطلف، به ترک وصیت اون حقی که میت دارد یا اون حقی که دیگران بر میت دارن ضایع میشه و ضایع شدن حق حرام است، پس وصیت کردن میشه جایز، میشه واجب و ضایع که غیر جایز نیست، ضایع کردن جایز نیست، پس وصیت که جلوی ضایع کردن رو میگیره واجب میشه. پس وصیت واجب است لزوایه و لعنه، اون که این وصیت مانع زن ضایع شدنه. بله این وجوب عقلیه، اولی هم وجوب نقلیه، لذبایی این وجوبیش که از نقل استفاده میشه، لنه هو قد یکون وجوبیش که از نقل استفاده میشه، اون وجوب عقلی اون وجوب نقلیه.
این قابل شخص دیگه مثلا امام قابل
استفاده است، اگر وصیت
نگرد باشه چطور قابل استفاده است؟ به خلال
اولش اینه که
امام یا ولی
فقیه
یا حاکم
شهر
اون حق رو استفاده
میکنه. چطوری؟ از کجا؟ اگر نگفته میت وصیت نکرده هیچ جا نداشته، بعد طلبکار میاد میگه من از میت طلب داشتم، چی میتونه حساب کنه؟ اگر میت وصیت کرده باشه گفته من بدهکار بودم به این آقا، خب طبق همون وصیتش عمل میشه، حتی طلبکار داده میشه. اما اگر میت وصیت نکرده باشه، طلبکارم مدرک نداشته باشه، مدرکی منحصر به همین وصیت باشه، امام یا حاکم شهر چطوری میتونه حق این شخص طلبکار رو از برسه بگیره؟ یکی از موارد وصیت اینه که در چنین موردی اگر وصیتی نشود ضایع شدن حق اتفاق میفته، نه که وصیت حتما در اینجاست. فهم من نسخ بخونم مالی نیست؟ کلس نداری؟ کلس نداری؟ خب پس فهم من نسخ بخونم من کلس نداری. اشکال بعدیه که میخوام بر قاضی وارد کنیم که خودم این اشکال منحل میشه به اشکالات متعدد. ادعای نسخ کرده بود در آیه، ایشون ادعای نسخ را میده میکنه.